کتاب‌ها و اندیشه‌ها. مصطفی خلجی.
خانم سرور کسمایی، خیلی خوش آمدین به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین سپاسگزارم از شما. به تازگی چاپ دیگری شده از ترجمه شما بر رمان معروف دایجان ناپلئون نوشته ایرج پزشکزاد. البته بیشتر به عنوان نویسنده مطرح هستین در فرانسه و حتی برای فارسی زبانهای داخل ایران، ولی تجربیات ترجمه هم دارین شما. چی شد که رمان مهم و بزرگ دایجان ناپلئون رو انتخاب کردیم برای ترجمه؟
من در سال 2002 یک مجموعه چشم‌اندازهای زبان فارسی رو در انتشارات اکت سود بنیانگذاری کردم. خب برای این مجموعه همیشه تو فکرم بود که بهترین آثار ایرانی رو معرفی کنم که بتونیم ترجمه کنیم و در فرانسه منتشر کنیم. و خب یکی از اولین کتاب‌هایی که به فکرش بودم دایجان ناپلئون بود طبعاً. یعنی برای خودم یه فهرستی نوشته بودم از کتاب‌هایی که دلم می‌خواست در درجه اول منتشر بشه و دایجان ناپلئون یکی از اولیا بود. ولی یه چیزی که بازدار من بود مسئله ترجمهش بود. یعنی با خودم فکر میکردم خب کی میخواد اینو ترجمه کنه. همین باعث میشد که هی از بالای فهرست ببرمش پایین و فکر کنم که خب ما باید یه چند تا کتاب منتشر کنیم، بلکه دو سه تا مترجم زبردست پیدا بکنیم که بعد برسیم به دایجان ناپلئون. یعنی فکر میکردم اول باید یکم سیامشخ انجام بدیم بعد برسیم به یه همچی اثر. و این هی طول کشید، هی عقب افتاد، برای اینکه خب اون فکری که من یا آرزویی که ابتدا داشتم که یه گروه مترجمان زبردستی پیدا کنم از فارسی به فرانسه که فقط بشینن به ترجمه یا آثار برجسته زبان فارسی، خب این اتفاق نیفتاد. به همین خاطرم کارها به اون شکل و سرعت و پیگیری که من فکر میکردم پیش نرفت و این رمانم خب هی عقب میافتاد، تا اینکه من یه جایی به خودم اومدم که خب اگه من همینطور هر سال بخوام بندازم به سال بعد هیچ وقت مترجمش پیدا نمیشه، بنابراین بهتره که من اینو بذارم تو برنامه کار مجموعه‌مون و به کمیته تصمیم گیرنده اکت سود این کتابو معرفی کنم، پیشنهاد بدم و وقتی قراردادش بسته شد حتما مترجمش هم پیدا خواهم کرد. یعنی وقتی دیگه چاقو پلوی گوشم باشه حتما مترجمشو پیدا خواهم کرد. خب طول کشید دیگه تا کتابو معرفی کنیم و روش کار کنیم و بعد پذیرفته بشه. بعد قراردادش هم دشوار بود، انعقاد این قرارداد، برای اینکه آقای پزشکزاد حقوق این رمانو به مترجم انگلیسی و ناشر آمریکاییش داده. البته میدونین که کپی رایت وجود نداره و ما میخواستیم اولین مسئله‌مون این بود که این از فارسی ترجمه بشه. یعنی من همه کتاب‌هایی که در این مجموعه برای ترجمه معرفی کردم همیشه تاکیدم روی این بوده که از فارسی ترجمه بشه و نه از زبان دیگه، به دلایلی که خب برای همه آشکاره. هر ترجمه‌ای از یک زبان خارجی یه قدم دور میکنه مترجم‌ها از اصل کار. بنابراین ما میتونستیم بدون اینکه با ناشر آمریکایی صحبت کنیم با آقای پزشکزاد قرارداد ببندیم، کتابو از فارسی ترجمه کنیم. ولی چون ما توی اکت سود تو بازار جهانی جای مهمی داره و خب با رندوم هاوس هم کار میکنه، ترجیح دادیم که همه چی زیر نظر ناشر خارجی هم باش. اینی که طول کشید یه کمی تا اینکه رسیدیم به مرحله ترجمه، قرارداد بسته شده بود و برای ترجمه من فکر کردم که بهترین چیز اینی که این دفعه تست بگیریم از چند تا، برای اینکه تجربیات خوب و بدی داشتیم پیش از اون. و این تست این شد که 30 صفحه از کتابو من انتخاب کردم و دادیم به چند نفر که ترجمه کنن. خب ترجمه هر کدوم یه ایرادی داشت. مسئله طنز خودتون میدونین دیگه، یکی از دشواری‌های ترجمه این کتاب در آوردن طنزشه. طنز اصولاً دشوارتره به نظر من که حالا مترجمم هستم، طنز دشوارتره ترجمه کردنش تا مثلا تراژدی یا اصولا غم و غصه. اینه که خب پیدا نمیشد این کتاب، مترجم خودشو پیدا نمیکرد. اینه که من دیگه وقتم گذشته بود، یعنی این قرارداد مهلت قرارداد 3 سال بود و ما یه 2 سالی تقریبا گذرونده بودیم به همین کارا که بعد از عقد قرارداد 2 سالی گذشته بود به تست گرفتن و امتحان کردن و از این حرف. به هر حال روزی رسید که دیدیم که دیگه نمیشه کار عقب انداخت و رئیس اکت سود به من گفتش که ببین، یا ما باید یه وجه بیشتری بدیم و قرارداد رو تمدید کنیم تا تو اون مترجم ایدئالتو پیدا کنی، یا اینکه باید خودت بشینی سر این کار. این شد که منی که اصلا فکر نمیکردم، یعنی شهامتشو نداشتم راستش، فکر میکردم که این یک چالش بزرگه و شهامت میخواد و وقت بسیاری میخواد و اینا، خواست من چون خودم کتاب معرفی کرده بودم و پیشنهاد داده بودم برای نش، دیگه نمیتونستم عقب نشینی کنم و بگم نه. اینه که نشستم سر کار و میشه گفت که من یک سال از در خونه بیرون نیومدم برای این ترجمه و آماده سازی، رمزگشایی زبان پرسوناژا یا شخصیت ها و بقیه کارا حداقل یک سال وقت بود.
قبل از اینکه به مسائل ترجمه این کتاب بپردازیم، یه ذره برگردیم به عقب‌تر. شما قبل از این کتاب تجربه ترجمه از فارسی فرانسه داشتین؟
بله، من چند داستان کوتاه از دوستان نویسنده ترجمه کرده بودم. مجموعه از شاهرخ مسکوب به کمک دو نفر دیگه ترجمه کرده بودم. این مجموعه به فرانسه به نام رفتن، ماندن، بازگشتن منتشر شده. یعنی این عنوانیه که خود مسکوب در ماهای آخر عمرش روی این کتاب گذاشت. ولی این سه متن در واقع، متن اول مسافرنامه است از مسکوب، متن دوم گفتگو در باغ و متن سوم سفر در خواب، که به پیشنهاد من اینا در یک مجموعه منتشر شد، در یک جلد منتشر شد و مسکوب اسمشو گذاشت رفتن، ماندن، بازگشتن. این کتابو اصل ترجمهش رو من انجام دادم ولی دو نفر دیگه هم شرکت کردن، هر کدوم یه قسمتی داشتن ولی آخر سر باز من خودم خیلی بیشتر روش کار کردم. چیز دیگه که به من کمک کرد دو زبانه بودن منه، یعنی من خودم هر کتابی که خودم می نویسم، هر رمانی که می نویسم به دو زبان می نویسم. این البته ترجمه نیست ولی نوشتن به فرانسه و به فارسی، این خیلی دستگرمی خوبی به برای، یعنی اینه مکتب ترجمه که منو آماده کرد برای شاید دایجان ناپرون، همین نوشتن خودم به فرانسه و فارسی. من هر کدوم از کتابام شما میدونین به دو زبان با هم همزمان تقریبا منتشر میشه، لااقل نوشته میشه، حالا اگه در فارسی همش منتشر نشده هنوز.
تأکید شما بر این دو زبانه بودن به چه دلیل هست؟ چون ما میبینیم به غیر از حالا ایران، در خارج از ایران نویسندگانی هستن که صرفاً به زبان فارسی مینویسن یا نویسندگان ایرانی که تأکید دارن فقط بر یک زبان خارجی بنویسن. اما این تأکید شما بر دو زبانه بودن به چه دلیل هست؟
به این دلیل ساده که من نه از فارسی میتونم ببرم نه از فرانسه صرف نظر کنم. یعنی این واقعاً مشکل شخصی که این باستاب پیدا میکنه. یعنی من در هیچ کدوم از این دو زبون به تنهایی نمیتونم اثرمو خلق کنم، همش نیاز به کمک زبون اون دوم دارم. یعنی فارسی رو می نویسم تا یه جایی خیلی خوب رمانم پیش میره، یه جایی گیر میکنم نیاز به فرانسه دارم، میرم تو زبون فرانسه، باز همین اتفاق میفته، باز نیاز به فارسی دارم، برمیگردم تو فارسی، آخر سر دو نسخه به دو زبون دارم. این شاید به خاطر آموزشی که من دیدم دوران کودکیم، در واقع دو زبون رو با هم شروع کردم. خب خیلی بعضی دوستای فرانسوی، نویسنده‌های فرانسوی به من میگن که خب تو چرا انقدر خودتو عذاب میدی، فارسی رو ول کن، زودتر به فرانسه بنویس، اینطوری هر کتابت مثلا یه سال دو ساله آماده میشه به جای اینکه 4 5 سال 6 سال وقت بذاری. ولی خب من نمیتونم، اولا که بیشتر رمانای من ایرونی ان، تو ایران میگذرن، پرسوناژام ایرونی ان، بعدم من از این زبون تغذیه میشم، از این ادبیات تغذیه میشم و این دلبستگی که دارم نمیخوام ازش کنده بشم و نیازشو نمیبینم، برعکس نیاز دارم که در زبانم باشم. یعنی دلبستگی به زبون ادبیات فارسی چیزیه که بر من انگیزه نوشتن، همین دلبستگی به زبان ادبیات فرانسه هم هست. حالا هیچ وقت هم اینا رو تو ترازو نذاشتم ببینم که کدومش بیشتر سنگینی میکنه، هر دو در کنار هم هست و هر دو مکمل همه.
صرف نظر از نوشتن به دو زبان، شما به دو زبان هم ترجمه میکنین؟
من به فارسی ترجمه نکردم نه، ولی من در واقع از روسی به فرانسه، فرانسه به روسی خیلی ترجمه های تئاتری کردم و اینم ممکنه یکی از چیزایی بوده که به من کمک کرده برای ترجمه دایجان ناپلون، برای اینکه خب من کار ترجمه‌ام ترجمه صحنه در تئاتر اپراست و اونجا خب شما با تئاتر فرانسه، تئاتر روسی آشنایی پیدا میکنین، با زبونش با مشکلات ترجمه و اونجا خب این مشکلاتی که دایجان ناپلئون تو بعضی صحنه‌های خیلی تئاتریش مطرح میکنه، ریتم و ضرب آهنگ این دیالوگا که خنده رو شما نمیتونین، ضرب آهنگ جمله ای که باید خنده تولید کنه نمیتونین کندش کنین، این یه ضرب آهنگی داره که جمله ها باید پشت سر هم بیاد وگرنه تولید خنده نمیشه یا طنز اونطور بیان نمیشه. اینا همه مسائلی که ما خب تو تئاتر باش مواجه هستیم و تو ترجمه تئاتری. اونجا زبون روسی رو من بیشتر تجربهشو داشتم، ولی خب میگم از فارسی به فرانسه ترجمه کرده بودم پیش از این.
باز هم قبل از این که به ترجمه دایجان ناپلئون برسیم، همونطور که خودتون میدونین میزان ترجمه که از فرانسه فارسی میشه بسیار بسیار بیشتر از اون حجمی هست که از فارسی فرانسه ترجمه میشه.
متاسفانه.
فکر میکنین که دشواری های ترجمه فارسی فرانسه چی هست برای هر نوع کتابی؟
دشواری های ترجمه اینه که ما بلد نیستیم ترجمه کنیم. یعنی دشواری بیشتری در ترجمه از فارسی به فرانسه تا ترجمه از روسی به فرانسه وجود نداره. فرقش اینه که ما مکتب ترجمه نداریم، بنابراین میگیم که زبان فارسی ترجمه پذیر نیست، نمیدونم عبارات ما ترجمه پذیر نیست، اینا ما داریم خودمون رو توجیه میکنیم. همون فاصله بین زبان روسی و فرانسه هم هست، یا نمیدونم با ترجمه های خیلی چیره دستی از ژاپنی به فرانسه داریم، آیا فاصلهش بیشتر نیست؟ موضوع سر اینه که ما مترجم تربیت نکردیم. یعنی 60 ساله از من مبدأ رو صادق هدایت میگیرم، از زمان هدایت به بعد ما چند تا کار اساسی ترجمه شده از فارسی به فرانسه، واقعا خیلی کم. و این به خاطر این نیست که زبون ما غیر قابل ترجمه است، این به خاطر اینه که ما آدمشو نداریم، یعنی ما نپروروندیم مترجم، مکتب ترجمه نداریم. به همین خاطر من فکر میکنم که ما خیلی باید کار کنیم. یکی از سوالاتی که همیشه از خودم میپرسم، خب من مثلا فارغ التحصیل دانشکده زبانهای شرقی ام، روسی خوندم در دانشکده زبانهای شرقی. دانشکده زبانهای شرقی زبان فارسی رو از قرن 17 داره آموزش میده تو فرانسه، ولی کسانی که از این مدرسه فارغ التحصیل میشن در رشته فارسی، تعداد خیلی خیلی انگشت شمارشون میرن سراغ ترجمه حرفه‌ای، اکثرا میرن میشن دیپلمات، شرق شناس، ایران شناس و غیره. البته آسیب شناسی، این که چرا ما مکتب ترجمه نداریم، این بحث مفصلیه، من یه نظری دارم که چرا انجام نشد این موضوع و چرا ما اینقدر امروز دستمون خالیه، ولی علتش اینه اساسا، علتش نبود مترجم زبردست.
احیانا علتش این هم نمیتونه باشه که اون آثاری که ترجمه شدن بعدن با بازخورد خیلی زیادی در جوامع غربی ما...
نه آخه ببینین، آثار زیادی ترجمه نشده، یعنی ما حضور ادبیات ما حضور پررنگی نداره، ادبیاتی که از فارسی ترجمه میشه. الان موفق ترین نویسنده های ما نویسنده های نسل دومن که دارن مستقیما به فرانسه مینویسن، درسته که موضوعاتشون مربوطه به ایرانه، خب اینا ایرانی تبارن، این ادبیات فارسی که نیست. ادبیات فارسی که از فارسی ترجمه شده در طی سالها به فرانسه که به نسبت شماری کم نبوده، ولی با جاهای دیگه قابل مقایسه نیست با کشورهای دیگه. شما ترکیه رو بگیرین، کشورهای عربی رو بگیرین، لبنان رو بگیرین، اینا همه مترجمای خیلی خیلی قوی دستی دارن که خودشون نویسندم هستن و آگاهن از اون چی که نوشته میشه. ما بر اینکه نه اینو داشتیم، نه سیاست فرهنگی ادبی دولتی داشتیم، برای اینکه یه سری کارا احتیاج به پشتیبانی دولتی داره، سالونا، نمایشگاه کتاب، قانون کپی رایت، معرفی آثار، یا یه مسئله دیگه که باز در ما کم بوده، مسئله ایجنت یا کارگزار ادبی، ما اینم نداریم. این یه رشته حرفه‌ایه که پستای مختلفی درش باید کار بکنه تا این چرخ بزرگ را بیفته. این پستا رو ما نداریم، یعنی ما نه پشتیبانی دولت، حالا با این دولت که پشتیبانی که هیچی، هر کی یه چیزی هم می‌نویسه سر از چال در میاره. در زمان رژیم شاه هم پشتیبانی دولتی ما نداشتیم، یعنی اصلا ما به این فکر نکرده بودیم هیچ وقت که ادبیات ما باید در سطح جهانی معرفی بشه مثل همه جاهای دیگه. اینو نداشتیم، ایجنت و کارگزار هم نداشتیم، مترجم هم تربیت نکردیم، بعد میگیم چرا به ما نوبل ادبی نمیدن. آخه این باید کل این مهره ها کار بکنه تا این چرخ به چرخ. و من فکر میکنم که الان باید به این خودآگاهی برسیم که تمام این چیزها پرورش باید بشه. حالا همیشه میدونین کارهای ما در مهاجرت به خصوص همیشه با پشتکار افراد بدون کمک‌های دولتی پیش رفته، ولی پیش رفته. توی تاریخ مهاجرت کشورهای دیگه هم میبینین، کوبایی‌ها رو میبینین، نمیدونم آمریکای لاتین رو میبینین، روسا رو میبینین. من خیلی از روسا مثال میزنم برای اینکه خب آشنایی دارم باشون. ما باید واقعا کمر همت ببندیم و این سلسله انتشارات، ترجمه، چاپ و معرفی رو راه بندازیم. ما هنوز امکاناتشو فراهم نکردیم و تقصیر خودمون، تقصیر زبان فارسی نیست.
برگردیم به رمان دایجان ناپلئون. اشاره کردین که مهمترین مسئله در ترجمه این کتاب طنزی هست که ایرج پزشکزاد در نوشتن این رمان به کار برده. در مصاحبه شما گفتین که نویسنده در واقع برای تولید این طنز از روحیه ایرانی با استفاده از سنت طنز غربی استفاده کرده.
اگه منظورتون مصاحبه که در فصلنامه سینما و ادبیات داشتم، من اونجا میگم که وقتی دایجان ناپلئون رو میخونین، یک نقش مرکزی این دوگانه دایجان مشقاسم داره که اینو ما تو تئاتر غربی به خصوص تئاتر فرانسوی کلاسیک، تئاتر مولیر مثلا میبینیم. البته تو تئاتر اسپانیا، تئاتر قرون وسطای اسپانیا هم بوده، جاهای دیگه هم بوده، ولی ما تو فرانسه ایم، داریم راجع به زبان فرانسه صحبت میکنیم. این تو تئاتر مولیر ما جابجا این زوج رو میبینیم، زوج آقا و خدمتکار یا نوکر و ارباب، و این خب بازیایی داره که بازیای تئاتری داره و این دوتا مکمل همه. و من اینو تو تئاتر مولیر به خصوص توی پیس دون جوان خیلی صحنه‌های خیلی مشابه از این دیدم که به من کمک کرد برای یافتن زبان به خصوص مشقاسم. من فکر میکنم که آقای پزشکزاد، البته این واقعا گمان زنیه، من با ایشون در این مورد صحبت نکردم، ولی میتونم این آزادی رو به خودم بدم که این گمان زنی رو بکنم، ایشون تئاتر مولیر رو خیلی خوب میشناخته و میشناسه، برای اینکه مترجم مولیر بوده به فارسی، اصولا ادبیات فرانسه رو خیلی خوب میشناسه. من فکر میکنم که به طور ناخودآگاه این شناخت از ادبیات فرانسه شاید کمک کرده به یافتن این قالب، این قالبی که در این زوج مشقاسم دایجان پیدا کرده، و فکر میکنم که این به طور ناخودآگاه انجام شده، برای اینکه اگه خودآگاه بود حتما به این خوبی در نمیامد. البته طبق خاطراتی که برای من تعریف کردن و جست گریختم جاهای دیگه هم گفتن، خب اینا مدلا رو از روی افراد خانواده خودشون الگو برداری کردن، ولی اینکه این طور قشنگ پرداختن و حتی مثلا شما وقتی نگاه میکنین ترتیب ماجراهای رمان در واقع صحنه به صحنه پیش میره، به جز چند جایی که راوی میاد تعریف میکنه و با مثلا یه صفحه توضیح صحنه قبلی رو به صحنه بعدی یا زمان قبلی اتفاق به زمان بعدی واقعه پیوند میده، ولی اصولا ریتم رمان و ریتم روایت صحنه به صحنه پیش میره. یعنی یه صحنه در باغ زیر آلاچیق، صحنه دیگه در اتاق دایجان، اون یکی صحنه رو پشت بون، و اینم خیلی تئاتریه، یعنی اینم نوشتار خیلی تئاتریه. و اینا همه فکر میکنم آگاهی داشتن از تئاتر کلاسیک فرانسه بهشون کمک کرده که این قالبا رو خیلی به درستی و خیلی ناخودآگاه انتخاب کنن برای این کار.
گفتید که در این مورد با آقای پزشکزاد صحبت نکردین، اساسا در مورد ترجمه این رمان ایشون در جریان بودن یا خیر؟
بله بله در جریان که بودن، چون قرارداد ایشون به من گفتن که باید با رندوم هاوس بسته بشه و میگم خیلی کشمکش داشتیم سر چگونگی قرارداد و غیره. و بعدم من خب هر ماه میگم یک سال تقریبا حدود 14 ماه طول کشید، اتفاقا خونه های ما از هم دور نیست و من هر دو سه هفته یه بار با یک صفحه سوال و تردید و اینا میرفتم خدمتشون میپرسیدم و ایشون یه چیزایی رو توضیح میداد، ولی همیشه در چارچوب زبان فارسی بود صحبت ما و هیچ وقت سر اینکه من چی رو چه جوری دارم ترجمه میکنم صحبت نکردیم. نه ایشون از من خواست نه من میخواستم، خیلی برای اینکه وقت بحث خیلی به درازا کشیده میشد و ما نمیتونستیم سر وقت کارو پیش بریم دیگه، این یه ریسک بود که باعث میشد. بعدم تو بعضی نسخه ها با هم تفاوت داشتن، من 3 نسخه داشتم، این 2 نسخه داشتم، یه نسخه هم ایشون به من دادن، ولی همه این نسخه ها یه کمی کاستی هایی داشتن. اینی که سر این تطابق این نسخه با هم کار کردنشون، اینکه کدوم نسخه درست و کامله و اینا، خب دیدار داشتیم، اینا رو با هم حل و فصل می‌کردیم تا آخر دیگه.
اشاره کردیم به این رابطه‌ای که وجود داره بین دایجان ناپلئون و آثار مولیر. آیا برای ترجمه، در واقع برای نهایی شدن متن فرانسوی، شما از متون دیگه‌ای هم احیانا استفاده کردین یا حتی ترجمه‌های دیگه این رمان؟
من راستش اول کار بعد از اینکه حدود 100 صفحه ترجمه کردم، شروع کردم نگاه کردن به ترجمه انگلیسی. البته ما مترجم‌ها همیشه این کار انجام میدیم، یعنی اگه بتونیم راه داشته باشیم به زبون‌های دیگه‌ای که کاری درش ترجمه شده، همیشه نگاه میکنیم برای اینکه خب میتونه یه نظر متفاوتی بده. و به ترجمه روسی، ترجمه روسی خیلی زود گذاشتم کنار برای اینکه ترجمه ناکامل و نامتعهدیه و اصولا خیلی از مشکلاتو نخواسته حل بکنه، خیلی چیزایی که دشوار بوده و از لحاظ زبانی براش حذف کرده و اینا. البته خیلی با موفقیت بزرگی روبرو شده بوده تو روسیه و آقای پزشکزاد خیلی تلاش کرد که شکایت کنه، چون بدون هیچ کپی رایتی این کار سالها پیش زمان شوروی در روسیه ترجمه شد و گویا، حالا اینم نمیدونم شایعه است، که اونجا حدود 400,000 مجلد فروش رفته، ولی دقیق معلوم نیست. ولی آقای پزشکزاد چندین بار نامه نوشت به آکادمی روسیه، به خود پوتین، اینا شکایت کرد که آخه یه کپک هم به دست من نگرفته و هیچ قراردادی نبوده، ولی به هر حال هیچ صداش به جایی نرسید. البته ترجمه چندان جالبی نیست. این از این ترجمه انگلیسی شو که دیک دیویس انجام داده و خب میگم نیمی از حقوق رمان و اصول اثر رو متعلق به اونه. خب من که نمیخواستم به هر حال هیچ وقت زیر بار ترجمه از انگلیسی برم، حتی با تمام تاخیرها و دیرکردایی که ما پیدا کردیم در انتخاب مترجم، ناشر آمریکایی میگفت شما برین بدین به هر مترجم زبان فرانسه که از انگلیسی میتونه ترجمه کنه، خیلی راحت میتونه این کارو ترجمه کنه. و خب ما زیر بار نمیرفتیم، برای اینکه ما میخواستیم حتما طنز و اون نکات ریز خود رمان که متعلق به زبان فارسی از فارسی منتقل شه. بعدم یکی دو انتخاب بود توی ترجمه انگلیسی که من نمیخواستم اون راهو برم، و اینه که خیلی زود دیگه به اون ترجمه هم نگاه نکردم، گذاشتم کنار. در مورد اینکه آیا به غیر از مولیر، من یه مطالعه مفصل پیش از شروع کار کردم، یه بازخونی مولیر، یکی دونجوان، یکی سکپن، اینا رو دوباره خوندم برای نزدیک شدن به اون زبون مشقاسم به عنوان خدمتکاری که در واقع مثل سایه دنبال اربابش میره و بخشی از تخیل اربابو این داره تکمیل میکنه. اینو کاملا ما تو سکنقل که نوکر دونجوانه میبینیم، یعنی جایی که دونجوان دیگه تخیلش مثلا میخواد دروغ بگه به یکی از معشوقه هایی که ناامید کرده و گذاشته رفته و خبر نداده، دیگه نمیدونه چه دروغی براش ببافه، سکنقل وارد میدون میشه و شروع میکنه درست همون نقشی که گهگاه مشخاصم بازی میکنه. و این سکنقل در یک زبونی صحبت میکنه که زبون ارباب نیست، زبون دهاتی خیلی نامفهومم برای شهری نیست، یک زبون موازیه. و این به من خیلی کمک کرد، پیدا کردن زبون موازیه که زبون مشقاسمه، یعنی نه از کلمات و واژه های راوی سعید و دایجان ناپلئون استفاده میکنه، مثلا هیچ وقت نمیگه عشق، میگه خاطرخواهی، یا از این نمونه ها خیلی زیاده. در این حال زبون دهاتی با لهجه مثلا دهاتم نیست، یعنی خود خاطرخواهی هم به هر حال یک زبون مردمیه که مصطلحه. اینه که هدفی که برای خودم گذاشته بودم اینه که از زبون مشخاصم اول همه رمزگشایی کنم، بفهمم که این کجا قرار میگیره به نسبت زبونهای دیگه که داره، چون زبونهای دیگه مثلا زبون دایجان، زبون اسدالله میرزا که اون به هر حال دیپلمات، کم و بیش به یه زبون، درسته اصطلاحاتشون فرق میکنه ولی کم و بیش به یه زبون صحبت میکنه، یا شخصیت های دیگه، ولی مشخاصم یه داستان دیگه بود و این خیلی به من کمک کرد. وقتی به این رسیدم و تونستم برابر نهادهای اصطلاحات مشخاصم و کم و بیش تو فرانسه پیدا کنم، البته زبون مشخاصم زبون گنقل نیست، گنقل ما قرن 17 همه، ولی یه نوع تکرارای، یه نوع ساختار زبونیش خیلی کمک کرد.
با توجه به این ارتباط تنگ و تنگی که این کتاب با آثاری که شما اشاره کردین در ادبیات فرانسه داره، اساساً ترجمه فرانسوی رمان دایجان ناپلئون چه دستاورد ادبی میتونه داشته باشه برای فرانسوی زبانها؟
برای فرانسوی زبان ها من نمیدونم چه دستاورد ادبی میتونه داشته باشه. اون چی که مسلمه اینه که اینا با خوندن این کتاب لذت میبرن از اینکه چنین شخصیتی نه در فرانسه بلکه در ایران، برای اینکه یه خبرنگار ادبی خیلی معروفی به من میگفتش که اگه این شخصیت در فرانسه بود شاید من کمتر میخندیدم، هرچند که بازم جای خنده داشت، ولی این یه شخصیتی که تو ایران، یعنی کشوری که انقدر از ما دوره و ما هیچ درک دقیقی ازش نداریم، ولی اونجا میبینیم که ناپلئون یک همچین تأثیری گذاشته روی همچین شخصیت مالی خولیایی که خودشو ناپلئون میدونه و اینم باز به طنز کار اضافه میکنه. به هر حال این استقبالی که شده از طرف خواننده فرانسوی که کار رسیده به نه تنها بازنشر بلکه به بازنشر در قطع جیبی، یعنی به یه قیمت مناسبتر، این الان 11 یوروه، در کتاب اصلی 22.3 یورو بود وقتی منتشر شد، یعنی که اینو بیشتر در دسترس قرار میده و خواننده بیشتری میتونه به سراغش بره و این برای ما یه در ورود دیگه، یعنی من فکر میکنم حالا باید هم که گفتم باید کار کرد و کارهای خوب دیگه‌مون هم معرفی کنیم و دوستان جوانای بیشتری سراغ ترجمه حرفه‌ای برن.
کتاب دیگه ای رو در نظر داریم برای ترجمه از فارسی فرانسه
که خودم ترجمه کنم؟ نه من الان نیازم اینه که بیشتر خودم بنویسم، مگر اینکه باز میگم دوچار بنبست بشیم و مجبور شم یه کاری رو ترجمه کنم. البته من خیلی ترجمه رو دوست دارم، این نیست که فقط اجبار باشه، یعنی ترجمه به هر حال مترجم تئاترم هستم و مترجم شفاهی هم هستم، ولی سن داره بالا میره و بهتره که بیشتر کارهایی که تو ذهنم دارم که میخوام بنویسم بنویسم، حالا تا چند سال دیگه ببینیم.
اگر حاصل بنبست شما ترجمه رمان دایجان ناپلئون، ما آرزوی بنبست‌های زیادی برای مترجمان ایرانی داریم. خیلی سپاسگزارم از شما خانم کسمایی.
رادیوی بین المللی فرانسه